من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته بحث دولت نقد اقتصاد رو شروع کردیم. ایشون کلمات مؤثر توی این بحث رو دارن از جهت تصوری توضیح میدن. کلمه اول دلالت بود، یه مقدارش رو خوندیم، امروز ادامهش رو باید عرض کنم. رسیدیم تا سر نعم قدیت دهی بعضو هم. از اینجا به بعد ایشون میخواد تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا گفت آقا اصلا بحث ما تو دلالت نقد بر فساد کاملا یه بحث عقلیه. توضیح هم داد که واژه دلالت که به کار بردین درسته تو نگاه اول دلالت لفظی فهمیده میشه، ولی منظور ما کاملا دلالت عقلیه، که دقیق تر بخوایم بگیم منظور ما اصلا ملازمه عقلیه. اصلا اونجا واژه دلالت نمیگفتیم بهتر بود، میگفتیم مثلا ملازمه نهی و فساد، یا مثلا بگیم اقتضای نهی الفساد. اینجا میگه البته بعضیا گفتن بحث لفظیه، میخواد وارد بشه که بگه بعضیا میگن لفظیه، البته خب من و خیلی از متأخرین قائلیم که عقلیه. ایشون خیلی راحت تر میتونست اینو بگه، یعنی بگه آقا خیلی از قدما اصلا بحثو لفظی میدونستن. ایشون نمیبره بحثو رو قدما، میبره روی مثلا قدیت دهی بعضهم، که ظاهرش اینه که منظورش به بعضی از همین متأخرینه. پاورقیه کتابتون هم گفته ایشون ناظر به حاشیه کفایه آقای مشکینی. آقای مشکینی شاگرد یا آقای مشکینی دیگه است، آقای مشکینی شاگرد آخوند خراسانیه که یه حاشیه معروف بر خود کتاب استادش داره. در واقع میگه ایشون ناظر به اون بنده خداست، که احتمالاً هم منظور مرحوم مظفر همین باشه، چون کفایه ها معمولاً با حاشیه اون آقای مشکینی چاپ میشد، معمولاً این حاشیه های ایشون تو دسترس بود. اینجی میگه قدیت دهی بعضو هم نشون میده که ایشون خیلی ظاهراً با فضای قدما خوب آشنا نبوده. حالا ما بریم جلوتر این بخش رو من تموم کنم، یه حداقل سه چهار جلسه چند تا جنبندی مهم هست، یکیش هم همین بحث قدماست. ایشون میاد اینو مثال میزنه، میگه ایشون گفته بحث لفظیه، بعد میخواد بگه البته اشکال نداره، خب نظر ایشون اینه که لفظیه، مثلا نظر ما اینه که چیه؟ عقلیه. حالا باید برگرده بگه خب عنوان مسئله که بود دلالت نهی علی الفساد، ایشون یعنی مرحوم مظفر دلالت رو چی داره میفهمه؟ طبق نظری که آخر نگاهی که به این مسئله داره که عقلیه، دلالت رو عقلی داره میفهمه. این آقای مشکینی که مثلا میگه لفظیه، اون دلالت رو داره چی میفهمه؟ دلالت رو داره لفظی میفهمه. میخواد بگه آقا این عنوانی که من گذاشتم، گفتم دلالت و نهی علی الفساد، این دلالت اگه کسی نگاهش این باشه که این مسئله عقلیه، باید اون دلالت رو عقلی معنی کنه. کسی نظرش اینه که این بحث لفظیه، دلالت رو باید لفظی معنی کنه. اینو میخواد بگه. نه قدیت دهی بعض هم نه حاضر الملازمه. حاضر الملازمه یعنی چی؟ این ملازمه ای که بین نهی و فساده. حالا تقدیر ثبوته ها، حالا برفرض که ملازمه باشه، چون ممکنه بریم جلوتر بگیم ملازمه نیست دیگه، یعنی بگیم نه در رابطه بر فساد نمی کنه. حالا چه می کنه چه نمی کنه؟ بعضی گفتن به نوع ملازمات البینت بالمعنی الاخصه، بینه به معنی الاخص تو بیان مرحوم مظفر و استادش آیه ناینی و اینا یعنی چی؟ یعنی همون دلالت التزامی که شما هم تو منطق خوندید. دیروز گفتم برید منطق رو ببینید. ایشون میاد دلالت رو تقسیم میکنه به عقلی طبیعی وضعی این کار، میاد جلو تا میرسه به دلالت التزامی دیگه. دلالت التزامی اونجا یه پاورقی میزنه، میگه من جلوتر تو مباحث ذاتی و عرضی مثلا توضیحش رو میدم، که خلاصش اینه که ایشون دلالت التزامی رو میگه یعنی دلالتی که اون دو طرف دال و مدلول لازمه بیانه به معنی رخص باشن. حالا این دقیقا یعنی چی؟ اینا دیگه کار منطقه، ما البته یه جلسه میذاریم شالله اینو باید جمع‌بندی بکنیم. این یه مقدار بیان خاص ایشون هم هست، یه مقدارم ناظر به استادشون ناینیه. من قبلا تو بحث مفاهیم اونجا توضیح دادم که مثلا مرحوم ناینی هم ناظر به حاشیه سیدعلی بر قوانین بوده که این حرفو زده، که خلاصه دلالت التزامی رو دقیقا معنی میکنن لازمه بیانه ببن الاخص. لزومن منطقیون تو منطق این کارو نمیکنن بگن دلالت التزامی یعنی لازمه بیانه ببن الاخص. دلالت التزامی رو همه قبول دارن، یه بحث خیلی مهمی هم هست. ولی اینکه تحلیلش آیا با اصلا لزوم بیان به من الاخص درسته درست نیست، این بیان خاص مرحوم مظفره که هم تو منطقش آورده هم تو اصول استفاده کرده. بدونید ناظر به استادش ناینیه دیگه، این تقریبا میتونم بگم مرسوم شده راستش تو اصول این مده، که یعنی معمولا تو متأخرین هر جا میگن دلالت التزامی سری منظورشون لازم بیان به من الاخص. حالا لازم بیان به من الاخص چیه؟ لازم بیانه به من الاخص چیه؟ اونو توی منطق مثلا گفتن عرض یا لازمه یا مثلا غیر لازمه، لازمم یا بیانه یا غیر بیانه، اون توضیحاتی دارم. ربط این دوتا به هم لزومن ربط درستی نیست. بحث دلالت و ربط نیست به بحث عرض لازم و غیر لازم و اینا، که خب میگم تو اصول این کارو متأخرین یه مقدار متأثر از مرحوم ناینی و اینا زیاد انجام میدن. البته بعضی دیگه هم دارن، من که فقط مرحوم ناینی داره، ولی مرحوم مظفر و اینا دیگه اینو خیلی پررنگ کردن، همه اینو معمولا میگن. حالا ایشون میگه اون بنده خدا این بحثو گفته که از مهم ملاحظات بیان من الاخصه. خب بیان من الاخص یعنی چی؟ یعنی اون بنده خدا گفته خلاصه نهی به دلالت التزامی دلالت داره بر چی؟ بر فساد. یعنی بحثو لفظی دیده، لفظ نه مثلا چه ماده نه، مثلا بگیم نه رسول الله از مثلا چند تا چیز، یا یا صیغه نه که مثلا با لا تفعل باشه، دلالت التزامیش فساده. اون بنده خدا اینو گفته. مرحوم مظفر میگه و این ازن یکون و لفظ لفظ، دقت بکنید مرحوم مظفر خودش بالا گفت بحث ما منحصر، گفت لا یشترد لفظ دیگه، یا تونه چهار خط بالا مرموز ما هم گفتیم مثل چی؟ مثل اجماع. مرموز مشکینی نه، میگه لفظ، بحث ما لفظیه، رو لفظ خود نهیه، لفظ نهی یعنی ماده نهی و سیگه نه. این ازن یکون و لفظ و اللفظ و دال و بالمطابقه علن نهی، درست بکنید ها، لفظی که به دلالت مطابقی دلالت بر نهی میکند، حالا چی؟ دالن به دلالت الالتزامی علن فساد منهیه علن، درسته؟ یعنی خود نهی مطابقا که داره چیه؟ خود اون لفظه که داره نهی رو میرسونه به مطابقا، یعنی به دلالت مطابقی، دلالت التزامیش فساده. فیسه خب ان یراد من الدلاله ما هو عام من الدلالت لفظیه و عقلیه. این یعنی چی؟ فیسه خب این چه نتیجه گیریه؟ ایشون داره نتیجه میگیره. ببین نتیجهش ناظر به تیتر بحثا، میگه اون عنوان بحث که من گذاشتم دلالت نهی بر فساد، میگه حالا که اینجوری شد پس صحیح هست که اون دلالتی که تو تیتره اعم از دلالت لفظی و عقلی مراد باشه. چرا صحیحه؟ این یعنی چی؟ این جمله رو درست نفهمید خیلی جمله غلطیه ها. نمیشه که یه نفر تو تیتر بحث منظورش هم دلالت عقلی باشه هم لفظی. نه، ایشون داره میگه طبق اقوال مختلف، طبق قول من که اونجا دلالت عقلیه، هیچ، طبق قول این بنده خدا اونجا دلالت لفظیه. پس وقتی میخوای بحثو شروع کنیم بگیم آقا فعلا بحثمون عامه تا ببینیم جلوتر هر کی چه قولی انتخاب میکنه. عامه یعنی که دلالت ظرفیت دارد که هر دو گونه تفسیر شود بنا به در واقع مقام تصدیق که جلوتر باشه. حالشون یه حرف خاصی این وسط میزنه، تقریبا هم کسی خیلی واضح نفهمیده این دو سه خطی که الان ایشون میخواد بگه دقیقاً چی میخواد بگه. به خاطر همین 4-5 تا تفسیر شده، خیلی اصلا چیز مهمی هم نیست. این از این اینجا میگه و نحن نقول هذا صحیح علی هذا القول. هذا صحیح یعنی اینکه بخواد دلالت رو لفظی در نظر بگیریم. ولا بعث به تعمیم دلاله الا لفظیت و العقلیه فی العنوان هینئذ. تا اینجا که واضحه درسته؟ لا بعث به تعمیم هم توضیح دادن دیگه بنابر اقوال مختلف. اما از اینجا میگه ولکن نه نزا مع هذا القائل. کدوم قائل؟ همین که بحث و لفظی میدونه دیگه. نزا با این قائل یعنی با این آقایی که لفظی میدونه. ایزن یقعو فی الملازمت العقلیه قبل فرض دلالت لفظیت الالتزامیه. ایشون میگه این من به خودم که بحث و لفظی میدونه بازم باید از بحث عقلی بحث کنه. در نتیجه این من به خودم تو قدم اول با ما مشترکه، یعنی باید یه دور رو جنبه عقلیش بحث کنه، بعد ما که قائل نیستیم لفظیه، ولی اینی که قائل لفظیه بره یه دورم لفظی رو بعد از این بحث کنه. میخواد چه نتیجه‌ای بگیره؟ میخواد بگه خلاصه همه باید بحث عقلی رو انجام بدن. چرا این درسته؟ کی گفته این حرفو؟ حالا 4-5 تا تفسیر اینجا شده. شما میتونید این اشارات و تنبیهات که شرح مثلا ببینید شرح‌های مختلف حرفای مختلف زدن. راستش اینه که خیلی واضح نیست ایشون چی میخواد بگه، چون یه جای دیگه هم شبیه این حرفو زد، اونجا هم دوباره همین مشکلاتو داشت. علال قاعده نباید یادتون باشه چون پارسال خوندید، ولی خب حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینیم مثلا ایشون چی داره میگه. ایشون میگه آقا لکن در نزا فرمایشتون بگید.
دلالت التزام
خب اون چیزه رو خود مرو مظفر گفت اون لازمه بیان من الاخصه، اون دیگه عقل نیست. شما داری یه معنای خیلی عامی از دلالت التزامی تو ذهنت میکنی. نه، دلالت التزامی منظور دلالت التزامی لفظیه. ببین ما یه دلالت التزامی داریم، یه لازمه عقلی داریم. این دوتا چه فرقی با هم داره؟ ببین دلالت التزامی لازمه عقلی، من گفتم برید منطق رو بخونید، برای همین بود. دلالت التزامی هر ملازمه عقلی هر لازمه عقلی نیست، یه ملازمه خاصیه، باید از خود اون لفظه این دلالت بجوشه که حالا مرحوم مظفر گفت یعنی لازمه بیانه به من الاخص باشه. ولی ما یه بحث عامتری هم داریم، کلن هر گونه ملازمه عقلیه. میدونم شما الان رفتی تو فضای ملازمه عقلیه،
نه
دلالت لفظی اینجوری نیستش، حداقل طبق تفسیر مرحوم مظفر این منده خدا اینجوری نیستش. حالا بذارید جلوتر تو جنبندی شاید یه مقدار براتون واضح تر بشه. اینو نگاه کنید فعلا ایشون چی میگه. لکن نظام مع هذا القائل ايضا یقع فی الملازمه العقلیه. میگه ما با این قائلی هم که میگه لفظیه باز بحث عقلی داریم قبل فرض دلالت لفظی التزامیه. میگه فالبحث معهو با این منده خدا ايضا يرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلي. میگه اینم باید بیاد بشینه با ما این بحثی که ما داریم و انجام بده. فالاولا ان يراد من الدلاله في العنوان الاقتضاء العقلي. میگه پس اصلا آقا من حالا قبلش گفتم عنوان رو عام در نظر بگیریم، ولی با این نکته‌ای که دارم میگم میگه اولا اینه که اصلا اون دلالت رو فقط چی در نظر بگیریم؟ عقلی. فانه يجمع جميع الاقوال والاحتمالات. میگه این جمعی اقوال و احتمالات رو جمع میکنه. چجوری جمع میکنه؟ همین جوری که آقا اون بنده خدا بحث عقلی هم داره. حالا این چجور جمع کردنی به نظرتون؟ خیلی درست نیستش. لاسیه مهند البس یشغل و کل نهین و این لم یکن مستوادن من دلیل لفظی. دوباره حرف خودش رو تکرار کرد. یه جوری از این لاکه تا اینجا را اگهشون نمی آورد بهتر رو شبیه همین رو دقیقا ایشون صفحه 267 برای بحث حالا نمیخوام خیلی اینو باز کنم چون اصلا چیز مهمی نیست، ما اونجا خیلی معطل نشدیم. راستش دیگه خیلی هم حداقل بنده که نفهمیدم، به نظرم خیلی از اساتیدم واضح نیست ایشون چی میخواد دیگه. همین که 4-5 تا تفسیر کتابای مختلف اساتید مختلف داره، من میتونم همه رو بگم و هیچ لزومی نداره. صفحه 267 همون اول مقدمه واجب همین حرفو زد تقریبا. اونجا هم دوباره گفت بعضیا میگن عقلیه بعضیا میگن لفظیه. آخرای 266 و اولای 267 اونجا هم گفت لکن لعجل الجمع بین الجهتین، یعنی این که عقلیه یا لفظیه، ناسب ادخالها فی مناسبه که در ملازمات عقلیه داخل کنیم، چون فلان یه توضیحاتی داد. توضیحشون خیلی دقیق و درست نیست، نمیگم هم خیلی واضح نیستیشون در واقع مرادشیه. مثلا چند تا بیان شده، یه بیان اینه من خیلی سریع تیتروار بیانا رو بگم. بعضی از اساتید فرمودن آقا ایشون من اون خطی که هست نوشته ملازمه عقلیه قبل فرض دلالت لفظی التزامیه، همینجوری که داشتیم میخوندیم صفحه خودمون 351، گفتن آقا اون ملازمه عقلیه ایشون منظورش اصل الملازمه است، شبیه همین بیانی که دوستمون هم سعی داشت بگه. بعد قبل دلالت لفظی التزامیه منظورش سطح و قوت و مرتبه ملازمه است. میگه آقا ما با اون بنده خدا هم سر اصل ما، بعضی استادا اینجوری گفتن، من اینا رو خیلی قبول ندارم، به نظر من مظفر حالا دلش بود چون خیلی مهم نیست بحث نکنم. بعضی از اساتید فرمودن ملازمه عقلی منظورشون اصل الملازمه است. یا آقا خلاصه ما با اون طرفی هم که بحث لفظی داره سر اصل ملازمه دعوا داریم دیگه، یعنی بحث داریم که آقا این اصلا این ملازمه هست یا نیست. خلاصه حالا چه ملازمه عقلی باشه چه لفظی باشه، قبل فرض دلالت لفظیه یا التزامیه، یعنی قبل از اینکه بگیم حالا نوع این دلالت چیه، قوت این دلالت سطحش چیه، سطحش فقط عقلیه یا لفظیه. بعضی از اساتید اینجوری تفسیر میکنه، بعضی از کتابا واسه بعضی از اساتید میگن نه آقا اصلا این بحث دو جهتیه، منظورشون اینه که این بحث دو جهت داره، یه جهت بحث عقلی داره یه جهت بحث لفظی داره، اونی هم که بحث لفظی میکنه باید بیاد جهت عقلی رو بحث کنه، بگه آقا خلاص عقل اینجا چی میگه. یعنی حالا فرض کن لفظی چیزی هم نبود، تو باشی و عقل میگه ما از نهی فساد میفهمیم یا نه، بعضی ها جهتی کردن بحث. بعضی از اساتید اینجوری فهمودن که آقا این بحث در واقع بحث ثبوت و اثباتو داره میگه، یعنی میخواد بگه آقا قبل از اینکه ما بریم سراغ این که ببینیم دلالت لفظی داریم یا نه، قبلش باید بگیم عقلا ممکن هست یا نه. اگه عقلا ممکن بود دلالت نهی بر فساد، حالا ببینیم نهی، بریم سراغ لفظ ببینیم استظهار میشود از نهی. واضحه دیگه این چند تا بیان، چند تا بیان مختلفه. حالا مرحوم مظفر منظورش کدومه خیلی مهم نیست، به من بگید ایشون اصرار داشت که بگه آقا ببین چون تو این غیر مستقلات چه اجزا چه مقدمه واجب، تو همه اینا یه دعوای مشترک وجود داره. چیه؟ تو همه این غیر مستقلات پنجگانه یه دعوای مشترک، این که اینا بحث لفظیان یا عقلیان. معمول قدما تو این پنج تا چی میگن؟ میگن لفظیان. کجا هم آوردنشون؟ ذیل باب امر 3 تاشو، ذیل باب نهی 2 تاشو. غالب متأخرین میگن این بحثا چی ان؟ عقلیان. فقط مرحوم مظفره که یه باب جدا درست کرد دیگه. حالا که باب جدا درست کرده، این مسئله براش حیثیتی میشه، ناموسی میشه که حتما بگه اینا چی ان؟ حتما بگه اینا عقلیان. بعد سعیم کنه این اشکال رو جواب بده، یه اشکالی ایشون مواجه خودش میده که بگه آقا شما عقلی میدونی آوردی تو باب عقل، اونایی که لفظی میدونن که نباید این کار شما رو بکنن. ایشون چون داره کتاب درسی مینویسه، میخواد بگه آقا طبق همه حرفا این کاری که من کردم درسته. واضحه چی دارم میگم؟ طبق اونایی هم که میگن لفظیه، حتی من آوردم تو باب عقل کار درستی کردم، داره تلاش میکنه اینو توضیح بده. به نظرم تلاشش هم موفق نیستش، میخوام بگم دغدغش اینه. حالا این که حرفش درسته یا نه، به نظرم خیلی بیانه، نه اینجاش درسته نه اون صفحه که آدرس دادم، همون حرفی که قبلش زد درسته. بگیم آقا طبق بعضی از نظرها این بحث چیه؟ لفظیه، باید بره تو مباحث الفاظ. طبق بعضی نظرها که ایشون هم باشه عقلیه، باید بیا تو مباحث عقل. تمام، نباید اصرار کنیم بگیم آقا اونایی هم که بالا لفظی باید بیا تو مباحث عقلی رو بحث کنن. این به نظرم وجهی نداره، اصلا هم مهم نیست، این سخت واسه نمیخوندیم هم نمیخوندیم. ول عبارتو تکون و اکثر استقامتن، عبارت منظورش اون عنوان مسئله است. عنوان مسئله استقامت بهتری داشت، بیشتری داشت. لو عبر اگر تعبیر میشد از عنوان مسئله به ما عبر بهی صاحب الکفایه، همون تعبیری که صاحب کفایه کرد. آقا صاحب کفایه مگه عنوان رو چی گذاشت؟ صاحب کفایه عنوان اینجوری گذاشت اقتضاء النهی الفساده، یا اقتضاء النهی للفساد بعضیا میذارن. صاحب الکفایه میگه آقا ما بجه ما تو عنوان بحث گذاشیم دلالت، صاحب کفایه بجه دلالت چی گذاش؟ اقتضا. اون بهتره. چرا بهتره؟ با همین توضیحی که دادم چون بحثو عقلی میدونیم، حتی اونایی هم که لفظی میدونن هم بیان عقلی، این بهتره. فعبدل کلمت دلاله به کلمت الاقتضا، میگه حالا بهش برگم شما برو مظفر چرا این کارو نکردی؟ خب اینم توضیح دادی خودت این کارو میکردی که. میگه بلا که نحن عبرنا به ماجرد علیه عادت القدما، یه خب چون از قدیم اینجوری میذاشتن ما هم این کار رو کردیم. فی اولان مثلا متابعتن لهم، به من بگید ایشون دیگه اینجا خیلی متابعت کردن، نمیخواد اینقدر متابعت کنه، اما اقتضا میذاشتید اینقدر سخت نمیکردید. ولی نکته هوش تألیفیه ایشونه به نظرم، که طوری تعبیر میکنه که طبق جمعی اقوال شامل بشه. حالا اینجا چند تا بحث مهم وجود داره، ما باید اینو بذاریم بحث رو که تموم کردیم در رابطه نهی و فساد، یه جلسه یه جمع‌بندی مرتبط با دلالت باید بکنیم، نه جمع‌بندی اینجا فقط. چند تا بحث درباره دلالت تو کتاب مرحوم مظفر پراکنده بود، ما سعی کنیم این چند جا رو بیاریم یه جا در واقع جمع کنیم. اجمالا شما یه سری بحثا مربوط به دلالت و دلالت التزامی و اقتضا، این بحثایی که معمولا تو کتابشون مربوط به این واژه هاست، مربوط به واژه دلالت، اقتضا، دلالت التزامی، ملازمه عقلیه، این جور واژه ها، کجا دیدید این واژه ها رو؟ معمولا اول همین غیر مستقلات اینو دیدید. کجا؟ مثلا فرض کنید اول بحث اجزا، بحث اجزا که پارسال داشتید، یعنی اولین غیر مستقلات که شروع شد، اول بحث اجزا که شروع شد صفحه 251 ایشون اونجا واژه اقتضا رو به کار برد. بنویسید صفحه 251 واژه اقتضا رو ایشون کاملا در معنای عقلی به کار برد. خب بعد اومد تو دومین چیز، تو دومین غیر مستقل که چی بود؟ مقدمه واجب بود. صفحه 265 و 266 اونجا میشون درباره ملازمه و دلالت التزامی و اینا خیلی تا حدی خوب توضیح، خوب که میگه ولی پرداخت یه جام اونجاه. میرسیم به سومین غیر مستقل که چی باشه؟ که بحث زد باشه، صفحه 301. صفحه 301 دوباره به واژه اقتضا پرداخت، اما اینجا کاملا عام پرداخت، یعنی اقتضا رو کاملا عام از لفظی و عقلی معنی کرد. ببینید یه بار اونجا بود که فقط عقلی معنی کرد زید اجزا، بعد به بحث دلالت پرداخت تو دومی، تو سومی دوباره به بحث، یعنی به تناسب اون تیتر بحثی که واژه اقتضا داشت. میخوام بگم این اقتضا و دلالت که ما اینجا خوندیم قبلا چند بار خونده بودیم، حالا پارسال بوده شما یادتون رفته، اون یه مسئله دیگه است. یه بار دیگه اینا رو بخونید حتما، ما توی جمع‌بندی باید اینا رو کنار هم بذاریم. که خلاصه واژه دلالت، واژه اقتضا، واژه نام دلالت التزامی، ملازمه عقلیه، تلازم عقلی، اینا چی دارن میگن؟ خلاصه مرحوم مظفرم یه مقدار بالا پایین صحبت کرده، البته یه چیز داره میگه خیلی سخت نیست، اما شما این چند جا رو ببینید. یه جا دیگه هم بود ذیل مفاهیم بود، چند جا ذیل مفاهیم، چون ایشون مفاهیم رو میگفت لازمه بیان و علل اخصن و تو مواضعه الفاظن، تو اول بحث مفاهیم، دو سه صفحه اول مفاهیم و دو سه صفحه آخر مفاهیم که دلالت دلالت چی بود اونجا، دلالت اقتضا و نمیدونم اشاره و تنبیه و اینا رو گفت. اونجا دوباره یه واژه اقتضا، دلالت اقتضا بود، دلالت اشاره بود، دلالت تنبیه بود. همه اینا رو باید یه دور کنار هم ببینید تا بشه یه جمع‌بندی کرد. حالا نمیخوام خیلی سخت کنم براتون، ولی اجمالا بدونید بحثش راحت نیست، مخصوصا الموجز هم ببینید، اونجایی که آقای سبحانی داره دلالت در واقع میگه که صیغه امر ظهور در وجوب داره، اونجایی که داره میگه تو ذیل باب امر هست میگه صیغه امر ظهور در وجوب داره، اونجا آقای سبحانی چند تا بیان میگه، میگه آقا عقل میگه، بعد صیغه عقلا تاییدش میکنن، بعد میگه دلالت التزامی. یه دلالت التزامی اونجا رو هم ببینید، چند جا رو کلا با هم یه توضیح توی یه جلسه ان شاء الله باید به عنوان جمع‌بندی کل غیر مستقلات و مباحث عقلی باید عرض کنیم. چرا این بحث مهمه؟ چون حیطه مرز مباحث عقلی و لفظی رو مشخص میکنه. یعنی فکر نکنید فقط یه بحث اصطلاح شناسیه، نه، یه بحث مهمیه که کلا یه دغدغه‌ای وجود داره، حیطه مباحث لفظ کجاست، حیطه مباحث عقل کجاست، به تناسبش دلالت عقلی چیست، دلالت لفظی چیست دیگه. این مسئله گره میخوره با همین اصطلاحی گفتم، توی جلسه ایشالا جمع‌بندی میکنه. پس این تمام. واژه نهی واژه دومه. ان نهی، این کلمت نهی ظاهرتون، ببین ایشون میخواد نهی رو توضیح بده. واژه نهی خب خیلی توضیح نداره برای شما. چرا؟ چون شما قبلا یه باب نهی تو مواسه الفاظ خوندید دیگه. چیا خوندید اونجا یادتونه؟ اونجا یکی درباره موضوع لهش صحبت کردیم یادتونه، پارسال اولای صحبتاتای حالا پارسال نهی، یکی درباره موضوع لهش صحبت کردیم، گفتیم آقا موضوع له نهی چیه؟ موضوع نهی چیه؟ زجره. حالا یا معنای اسمی زجره یا حرفی، کدومه؟ زجر معنای اسمی زجر یا حرفیه، تو ماده نهی اسمی بود، تو صیغه نهی حرفی بود. یادتون نیست اینا خیلی نه یعنی زن، نه یعنی نمیخوام بکنی اینجوری، دارم حلت میدم که نکن، برو کنار مثلا. زجر یعنی این دیگه، یعنی دور کردن مثلا، انزجار. خب حالا اگه بحث سر ماده نهیه، یعنی خود همین نون و ها و یا، این یک اسمه. ولی اگه بحث سر چیه، هیئت، هیئت معنای اسمیه یا حرفی؟ حرفیه. پس اونجا میشه معنای حرفی زجر، تو ماده میشه معنای اسمی زجر. خب این که موضوع لهش. بعد یه سوال مهم کردن، آقا ما از نهی حتما حرمت بفهمیم یا کراهت بفهمیم؟ یعنی شارع میگه نکن، این نکنش خیلی شدیده که نکن حرام است، یا رقیق‌تره که نکن مکروه است؟ گفتیم از موضوع له این فهمیده نمیشود، موضوع له عامه، ممکنه این باشه ممکنه اون باشه. ولی خلاصه حرمت فهمیده میشه یا کراهت؟ قدما یه عده میگفتن هیچ کدوم فهمیده نمیشه، یه عده میگفتن وضع شده برای مشترک بین اینا، قدما یه قولایی داشتن. ولی متأخرین همه تقریبا چی میگفتن؟ میگفتن ظهور در حرمت دارد، اما نه به خاطر موضوع لهش، بلکه به خاطر چی؟ این نظر مرحوم مظفر بود، میگفت به حکم عقل فهمیده میشود. ببین دوباره توی بحث لفظی عقل اومد وسط. عقل چی کار است؟ میگم آقا عقل نهی که در فضای عبد و مولا به کار رود، چون محل بحث ما تو اصول فضای عبد و مولایی، عقل از این فضا میفهمه که در واقع نهی ظهور در چی داره؟ حرمت دارد. پس منشأ دلالت نهی بر حرمت عقلی است. البته این شد مسلک عقل، که مسلک کی بود؟ ناینی و مرحوم مظفر و یه عده‌ای بود، به خلاف مسلک وضع. اگه اشتباه کنم مثل حضرت امام و یه عده‌ای، اونجا مسلک وضع داشتن. یعنی چی؟ یعنی اون رسما میگفتن آقا نه، حرمت هم از چی فهمیده میشه؟ حرمت هم از موضوع له فهمیده میشه. یعنی اصلا نهی فقط وضع نشده برای زجر، برای چیز وضع شده؟ برای زجر مثلا به شکل حرمت وضع. حالا سه تا مسلک اونجا بوده، یادتون باشه، مسلک وضع و مسلک اطلاق و مسلک عقل. حالا خیلی مهم نیست، میخوام بگم یعنی یه همچین بحثایی اونجا داشتی. ایشون داره همون بحثا رو اینجا تکرار میکنه، اشاره میکنه، نگاه کنید کاملا تکراره. میگه ان الکلمه نه ظاهرتون، یعنی ظهور دارد، کما تقدم فی الجزء الاول. کجا تقدم؟ زیر ماده نه، زیر بحث نه. حالا چه مادهش چه هیئتش، اینجا هم اهم منظوره کلمه نه. منظور دقت کنید، این کلمه نه یه اشتباهی هم اینجا رخ داده راستی، کل نه یا گذاشته توی گیومه، یعنی شما فکر میکنید منظورش خود نون و ها و یاه، نباید اصلا اینو تو گیومه بذاریم، چون اینجا منظور هم ماده نهیه که نون و ها و یا باشه، هم صیغه است. کلمه نه یعنی آنچه که نهی را میرساند، حالا چه ماده چه صیغه. اینجوری که تو گیومه میذاریم انگار همین منظور ماده منظوره، نه نه، این بد چیز کرده، حالا حواستون باشه دیگه. ان کلمه نه ظاهرتون کما تقدم الجزء الاول فی خصوص الحرمه. ظاهرتون یعنی چی؟ یعنی ظهور دارد در حرمت، و نه چی؟ و نه کراهت. میگه اونجا چی گفتیم؟ گفتیم و قلنا هناکه، و اونجا گفتیم ان الظهور لیس من جهت الوضع. میگه اونجا گفتیم ظهور به خاطر وضع نیست، یعنی ریشش لفظ نیست، بلکه چیه؟ به مقتضا حکم عقله، به مقتضا حکم عقل، یعنی ریشش عقله، همون بحث عبد و مولا. برید حتما اونو یه مروری بکنید قسمت نهی، چون ما باهاش کار داریم. اینه که میگم رجوع کنید، الکی نمیگم و دونه دونه شو، من جلسات بعد میخوام استفاده کنم. یالا هر کی رجوع نکنه دیگه، اونا که با ما کلاس داشتن میدونه دیگه، خودشون ممکن اذیت بشه. میگه اما نفس و کلمه، نفس کلمه یعنی چی؟ خودش میگه، میگه نفس کلمه من جهت وضع، یعنی موضوع له خلاصه. میگه نفس کلمه من جهت وضع یعنی موضوع له خلاصه، موضوع له فهیه تشمل و نهی تحریمی و نهی تنزیهی. میگه موضوع لهش عام از تحریمی و تنزیهیه. تنزیهی هم یعنی چی؟ واژه تنزیه، واژه تنزیه میگه ایل کراهه. خلاصه موضوع لهش عام از نهی به شکل حرمتی که شدید باشه، نهی به شکل کراهتی که یکم رقیق‌تر باشه، موضوع له عامه. ولی وقتی در فضای عبد مولا به کار میره، عقل میگه این همون حق مولویت و عبودیت که اونجا ایشون گفت، میگه این باید ظهور در چی داره؟ ظهور در حرمت داره. توضیحات مهمی من اونجا دادم، حالا دیگه باید رجوع کنید دیگه. بعد میگه و لعله، حالا نگاه کنید با لعله میگه، با لعله نمیگه بهتر بود، یعنی مطمئنن اینجوریه، حالا لعله خیلی دیگه تعارف کرده. لعله کلمت نه فی مثل عنوان مسئله، میگه فکر نکنید نهی در عنوان مسئله، میگه لیسه فی ها ما یقتضی عقلا زورا فی الحرمه، میگه فکر نکنید ما که محل بحثمون گفتیم دلت نهی بر فساد، فکر نکنید فقط بحثمون رو نهیای تحریمیه، نه رو هر نهیه، چه نهی تحریمی چه نهی تنزیهی. میگه یکی گمان نکن، آخه اینو داره در مقابل مثلا شیخ انصاری میگه تو متاره، اینو داره در مقابل یه عده‌ای میگه که میگن آقا چون نهی، اصلا بحث مهمی نیست اینا، حالا توی جنبندی باید عرض کنم چون یه نکته‌ای داره مربوط به جنبندیه. بعد یه گفتن آقا تو تیتر بحثی گفتیم نهی، تو تیتر بحث چون نهی ظهور در چی دارد؟ حرمت دارد، محل بحث داره مثلا در واقع چیه؟ محل بحث داره نهیای تحریمیه، فقط نهیای کراهتی محل بحث نیست. یعنی اگه اشاره گفت یه چیزی کراهت دارد، از اون محل بحث نیست که بگیم اون کراهت دلالت بر فساد داره یا نه. ایشون میگه نه، محل بحث عامه، میگه فلا بحث من تعمیم نهی فی العنوان به کل من القسمین، قسمین یعنی چه تحریمی چه کراهتی، بعد ان کان النزاع قد وقع فی کل منهما، میگه محل بحث عامه. میگه و کذالک که کلمت نهی، میگه کلمه نهی به اطلاقه ها ظاهرتون فی خصوص حرمت نفسیه دون الغیریه. اینو هرکی بدون من توضیح بده جایزه داره. اینو کجا خوندید شما؟ ببینید شو داره میگه کلمه نهی به اطلاقش دلالت ظاهر است در حرمت نفسی نه غیری. ببینید دو تا بحث داریم، ما دو تا تقسیم داریم برای نهی، یه تقسیم نهی به تحریمی تنزیهی که تا اینجا بحثشو کردیم، گفتیم درست است که ظهور دارد در حرمت ولی محل بحث ما اهم است. حالا چرا ظهور دارد در حرمت؟ به خاطر حکم عقل، حالا مبدأ خود ایشون میگه به خاطر حکم عقل. یه بحث دیگه داریم در واقع نهی و حرمت، نهی و حرمت نفسی داریم غیری داریم. قبلی چی بود؟ این دوتا رو تفکیک کنید، اون تحریمی تنزیهی بود، این نفسی غیریه. نفسی غیری ایشون میگه که آقا اهم از نفسی و غیریه نهی و حرمت، ولی ظهور در نفسی داره. چرا ظهور در نفسی داره نه غیری؟ دلیلش چیه؟ ایشون میگه دلیلش چیه؟ اطلاق، میگه به اطلاقه ها، منظورش از اطلاق چیه؟ بالا رو گفت عقل، بالا یعنی بس اینجا میگه اطلاق، منظورش از اطلاق چیه؟ مطلق مقیده، چه ربطی داره؟ جسد مطلق مقید نیست. منظورش از این بحث رو کجا خوندید؟ اصلا تقسیم نهی به نهی نفسی و غیری رو کجا خوندید؟ اصلا نهی غیری نفسی جای خوندید؟ آه ایشون درست میگه، میگه تو مقدمه واجب ما تقسیم امر و وجوب به امر نفسی و غیری رو خوندیم، درسته؟ یادتونه نفسی غیری چی بود؟ یادتون نیست حتما باید رجوع کنید امشبا ویژگی های نهی نفسی چی بود؟ ویژگی های ببخشید وجوب نفسی چی بود؟ وجوب غیری چی بود؟ حالا اون وجوب بود، امر بود، نهی و حرمت و اینا چی؟ اینا رو جایی دارم جایی خیلی واضح توضیح ندادن الا یه جا که اونم به اشاره بود. شما این آدرس هایی که میگم و حتما امشب رجوع کنید تا فردا من بتونم خدمتون توضیح بدم. به طور مشخص باید برید اول بحث زد، اول مسئله زد، صفحه صفحه 302. ببینید تو مسئله زد صفحه 302 همون اول مسئله زده، ایشون داره اونجا دوباره واژه نهی رو برای ما مفهوم شناسی میکنه، مثل اینجا که داره از نهی بحث میکنه، اونجا من نهی بحث کرد. شما اون بحث نهی که تو مسئله زده رو دقیق بخونید ببینید فرقش با توضیحاتی که اینجا داره از نهی میده چیه؟ خصوصا خط اول اونجا خیلی مهمه. اونجا یه واژه‌ای به کار میبره، میگه و یراد و به نهی المولوی من اشاره و این کانه تبعیه. شما اضافه کنید و این کانه تبعیه ای غیری یا. اونجا رو نگاه بکنید، حالا توضیحاتی که استاد دادن اونجا رو نگاه بکنید، بعد برسیم به اینجا. پس یکی اول مسئله زد و جدی نگاه بکنید، یکی مقدمه واجب، تقسیم واجب به وجوب به نفسی و غیری رو نگاه بکنید. خلاصش اینه آقا، ما تقسیم وجوب به نفسی غیری رو خیلی مفصل تو مقدمه واجب ایشون توضیح داد، ولی نهی و خیلی واضح توضیح نداد. اما اول اما اول مسئله زد و اول اینجا که توشیم داره استفاده میکنه. واضح شد؟ پس شما اون دوتا رو با هم ترکیب کنید به دست بیارید نهی نفسی و غیری یعنی چی. حالا چرا میگه اطلاق؟ از کجا میگیم اطلاقش اینه که نفسی نه غیری؟ اینو کجا خوندید دیگه؟ اینو دیگه امکان نداره بتونید بگید درسته؟ این اطلاقه کجاست؟ اینو باید برید صفحه 92. تقریبا اینجا یه شبه رمزگشایی دارم میکنم. صفحه 92 اونجا یه بحثی درباره واجب نفسی غیری، قبل از اینکه واجب نفسی غیری رو توضیح بده تو مقدمه واجب، تو صفحه 92 گفت الواجب النفسی و اطلاق الصيغه. اونجا گفت اگه آقا ما یه امری داشته باشیم مطلق بیاد لولا القرینه، ظهور در نفسی داره نه غیری. ولی پس اونجا رو بخونید بفهمید منظورش از اطلاق چیه. صفحه 92 که بتونید اطلاق اینجا رو رمزگشایی کنید. درست شد؟ حالا اونجا درباره واجب نفسی غیری گفت، شما باید اینو اینجا درباره چی تطبیق بدید؟ مثلا حرمت نفسی غیری. پس این چند جا رو انشاءالله ببینید برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.